بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسات گذشته عرض کردیم که غرض از جمع‌آوری نهج البلاغه سید رضی بیشتر مباحث ادبی بود، چون خودش شخص ادیبی بود، شاعری بود، لذا اون خطبه‌ای که لحاظ بلاغت و ادبی نسبت بقیه خطبه ارزش بیشتری داشت جمع‌آوری کرد و این نهج البلاغه رو نوشت. بعضی خطبه هم عرض کردیم که مثل خطبه 92 سندش معتبر نیست، فقط تاریخ طبری نقل کرده، یا نامه دوم نهج البلاغه که ابتدا انتهاش مشخص نیست، باید به کتب‌های قبل نهج البلاغه رجوع کرد. شخصی زحمت کشیده کتابی رو جمع‌آوری کرده به نام نهج السعاده، آقای محمودی، 14 جلده. اونجا بیشتر سندهای خطبه ها رو، نامه ها رو آورده. سید رضی هم عرض کردیم روایت مرسله، سند رو ذکر نکرده. میتونیم به نهج السعاده رجوع کنیم. یک کتاب فوق‌العاده‌ای هم هست به نام مصادر و نهج البلاغه، به اون خیلی کاملتر و اجمالتر بهش پرداخته که 4 جلده و نوشته کی بود؟ عبدالزهرا حسینی خطیب. مختصر توضیح از جلسات گذشته عرض کنم که امیرالمومنین بعد کشته شدن عثمان اومدن در خونش که با حضرت بیعت کنن، حضرت نپذیرفت، چون اینا منظورشون این نبود که ما 25 سال اشتباه راه رو رفتیم و شما بیا جانشین پیامبر باش، ما این 25 سال اشتباه کردیم، راه شیخین راه غلطی بود، اینا خلافت از شما غصب کردن. دیدگاه مردم این نبود. مردم از امیرالمومنین میخواستن که سیره شیخین رو بره، عمل به قرآن و سنت پیامبر و سیره شیخین. لذا امیرالمومنین نپذیرفت. و قرار بود بپذیرم که همون 13 سال قبل تو اون شورش 6 نفره که عبدالرحمن به من گفت من میپذیرفتم، رضا نپذیرفت. دلیل مهم از اون دلایلی که هست برای بعد پذیرفتن و قبول کردن، یکی این که اصرار مردم بود، دو این که خیلی مهمتره، معاویه برای خونخواهی عثمان داشت قیام میکرد تا بیاد پشت طلحه رو بگیره، چون مردم رجوع به طلحه کرده بودن بعد امیرالمومنین، یه عده این خونخواهی عثمان رو حرکتش رو آغاز کنه. بعد طلحه که شده خلیفه چهارم، با طلحه مبارزه کنه سر خون عثمان، بعد اونجا بشه حاکم مسلمین. شاید دلیل محکمی که امیرالمومنین پذیرفت این که بیاد تو میدون و حکومت رو به دست بگیره، اما به شرط اینکه با اجتهاد خودش پیش بره. جلسه گذشته اینو عرض کردیم، اونا هم پذیرفتن و دلیل اصلی که امیرالمومنین پذیرفت این بود که به فرمایش خودش بز نر اموی بیاد سکان این حکومت رو به دست بگیره و اون موقع چیزی از اسلام باقی نمونه، که الان ما این جلسه مفصل به این میپردازیم که معاویه روی این نقشه داشت، روی این برنامه داشت، این پیرن عثمان رو بردن براش تو شام، برد رو منبر، داشت از این پیرن عثمان که شما هم شنیدید، پیرن عثمان داشت نون میخورد، با همین یه پیرن میخواست بشه حاکم مسلمی، خودشو جانشین پیامبر جا بزنه، و اگر میومد، چون ارتباطی که شام با امپراتور روم داشت خیلی خطرناک بود، هیچی از اسلام باقی نمیموند، لذا زحمات پیامبر و 124,000 پیغمبر زیر سوال میرفت. عثمان هم خیلی اومدن محاصره کردن. در متن یعقوبی اومده که 40 روز خونه عثمان رو محاصره کردن. خیلی جالبه. آب بر روی عثمان بستن و امیرالمومنین به حسنین فرمود برو آب به کسایی که داخل قصر هستن برسون. بعد با اینکه امیرالمومنین کمک کرد که خلیفه کشی باب نشه، معاویه در جنگ صفین آب بر روی امیرالمومنین بست. چرا؟ گفت تو آب بر روی خلیفه بستی، خلیفه یعنی عثمان، در حالی که امیرالمومنین کمک کرد که خلیفه کشی باب نشه، نه اینکه تصدیق کنه عثمانو. واس مصلحت اندیشای بزرگتری که در ذهن مبارک امیرالمومنین بود. 40 روز محاصره کردند. در این 40 روز عثمان نامه‌نگاری‌هایی کرد به معاویه که آقا بیا کمک کن منو. معاویه نپذیرفت، به یاری عثمان نیومد. تو آخرین نامه عثمان نوشت که به معاویه، تو از خدات بود که خون من سرآخر بریز و تو از این خون نون در بیاری و از این قتل من بالا بری. تو نامه اینم همیاران اتفاقی دیدم و کار خدا بود، تو نامه نهم امیرالمومنین نامه به معاویه میده. آخر نامه خیلی قشنگه: و اما ما سألت من دفع قتلت عثمان فإني نذرت في هذا الأمر فلم أره يسعني دفعهم إليك ولا إلى غيرك. تا ادامه خطبه، تا پایان خطبه که امیرالمومنین میفرماید این که از من میخواستی تا قاتلان عثمان رو به تو بسپارم، یکی از ترفندای معاویه برای رسیدن به حکومت این بود که قاتلان عثمان رو به ما معرفی کن. وقتی امیرالمومنین حاکم شد اینو هی معاویه میگفت، بعد میگفت آره خودشون کشتن، نمیخوان قاتلاشون رو اعدام کنن، از این حرفا میزد. بعد امیرالمومنین در جواب نامه بهش فرمود این که از من خواستی تا قاتلان عثمان رو به تو بسپارم، من همچین کاری به تو نمیکنم، سوگند به جان خودم اگر دست از گمراهی و تفرقه برنداری به زودی آنها رو خواهی یافت که تو را میطلبند. حالا قاتلان عثمان کیا بودن؟ اهالی مدینه و کوفه و شهرهای دیگه که پاورقی مرحوم دشتی نوشته امام علیه السلام روزی بر منبر نشسته بود، فرمود کشندگان عثمان قیام کنن. بیش از 10,000 نفر از مهاجر و انصار به پا خواستن. داشت تفرقه مینداخت معاویه با اینکه علی چرا امیرالمومنین قاتلان عثمان رو معرفی نمیکنه؟ چرا اعدام نمیکنه؟ خودشو دیگه صاحب امر میدونست دیگه. اینو برای این گفتم که حالا موضوع این جلسمون نامه 28 نهج البلاغه است. خود صدرعظی فرموده بود من محاسن الکتب، یکی از بهترین نامه ها و زیباترین نامه های امیرالمومنینی که در طول عمرش حضرت در جواب اونم به معاویه داده. برای اینکه فضای عمومی رو، افکار عمومی رو معاویه داشت تحت شعاع قرار میداد، داشت از این پیرن عثمان بالا میرفت، به گفته خود عثمان حضرت مجبور شدن جواب نامه های عثمان و جواب نامه های معاویه رو بدن. حالا عرض کردیم خدمتتون که یکی از دلایل اصلی که امیرالمومنین خلافت رو پذیرفت که مردم باش بیعت کردن، به خاطر این بز نر اموی که خود حضرت فرمود. نیرنگ و حیله معاویه رو تو این نامه 28 ما الان میخونیم. این از هرومن الشمس انقدر روشن هیلش برای این تفرق افکنی، برای این ایجاد دو قطبی هایی که تو جامعه رخ بده و از آب گلالود ماهی بگیره. و انقدر مهم بود، انقدرم اساسی هدف و نشونه گرفته بود، امیرالمومنین مجبور میشه جواب نامه های معاویه رو یکی پس از دیگری بده، چون داشت افکار عمومی رو مدیریت میکرد، چون داشت فضای دو قطبی ایجاد میکرد تو جامعه و حتی احسن برای آینده ها که بعدها میخوان بیان تاریخ رو بخونن. ولی این از مظلومیت امیرالمومنین که حضرت بیاد با کسی مثل معاویه دهن به دهن بشه، این خیلی واقعا قربت آقا امیرالمومنین رو نشون میده. ابن عبدالحدید هم جالبه در ذیل نامه 32 نهج البلاغه، در ذیل نامه 32 نهج البلاغه که بعدها میخونیم، میگه اینکه امیرالمومنین، ابن عبدالحدید میگه اینکه امیرالمومنین ذیل نامه 32 نهج البلاغه جواب نامه معاویه رو میده، حتما حکمتی داره. حکمتش به چیه؟ به اینکه این میخواست فضا رو متشنج کنه، بعد ایجاد دو قطبی های کاذب تو جامعه اتفاق بیفته، معاویه افکار عمومی رو مدیریت کنه و نتونه اون کاری که امیرالمومنین رقم زد، یعنی خود معاویه هم فکر نمی‌کرد همچین اتفاقی رقم بیفته، علی قبول کنه بیاد بشه حاکم مسلمین، همون کاری که حضرت زهرا سلام الله علیها تو کوچه بنی هاشم کرد. این اصلا فکرشون نمی‌کردن زهرای مرضیه بیاد پشت در، بعد امیرالمومنین میاد بیعت نکرد، زوری دست پاشو می‌بندن و حضرت زهرا هم دخالت نمی‌کنه تو این قضیه. تا قبل اون حضرت خیلی کم تو جامعه اومده بودن و تو خونه بودن و حالا بچهای کوچیک‌تر داشتن اونا رو تربیت میکردن، لذا این اصلا باور نمیکردن حضرت زهرا بیاد پشت در و اینطوری استقامت کنه و طبل رسواینا رو بزنه. از طرفی هم با پنهان شدن قبرش اینا رو رسواتر کرد. یعنی شما الان بگید آقا این پیامبر ماست، خب میپرسن چند تا بچه داره، میگید آقا یه دختر داره، میگه خب قبرش کجاست، میخوام برم زیارت این بانوی کریمه، بعد شما تو جواب چی داری بگی؟ میگه قبرش مشخص نیست. چرا؟ سوال پیش میاد، میره دنبال اون علت العلل تا اونو پیدا کنه، بعد داستان مشخص میشه چه اتفاقاتی افتاد. همون دیگه اونا فکر نمیکردن حضرت زهرا سلام الله علیها واقعا تاریخ رو روشن کرد، واقعا حق رو روشن کرد. به اون میدون اومدنش، تو اون مسجد رفتنش مشخصه که یک کاری داره خلاف سنت پیامبر انجام میشه. اینم معاویه انتظار نداشت، گفت خب عثمان رو میکشن، بعد میرن سراغ طلحه، طلحه هم رأی میاره میاد بالا. طلحه یا زبر، بیشتر سمت طلحه بود. عرضم به حضور شما، من بیام خونخواهی عثمان قیام میکنم یا لسارات العثمان، شعار میدیم و هم داریم میایم جلو، طلحه رو میزنم کنار، منم یه آدم خوبی میشم، حاکم مسلمین، افکار عمومی رو مدیریت میکنم. دید امیرالمؤمنین فضا اینطوریه، این بز نر اموی داره از آب گلالود ماهی میگیره و خود عثمانم آخرین نامش گفته بود تو داری از این خون من میخوای بالا بری، امیرالمؤمنین پذیرفت، گفت میپذیرم به شرطی که با اجتهاد خودم عمل کنم. میدونست اگه خلاف سیره شیخین بره مخالفتای میشه، همونطور که نماز مستحب رو جماعت مثلا میخوندن، یا اون قاضی که خلیفه دوم منصوب کرده بود شورای قاضی، خلیفه دوم حضرت نتونست عوضش کنه. چرا؟ چون خلیفه دوم نصبش کرده بود شورای قاضی رو، قوه قضاییه کوفه رو، مردم مخالفت کردن. لذا حرف از فدک و سقیف و این اتفاقات نزد و شما خواهید دید معاویه تو این قضیه چه نقشی داشت. حضرت پذیرفت حکومت رو بپذیره، حکومتی که جلسه پیش جمله خیلی طلایی عرض کردم. چی رو از امیرالمومنین قصب کرده بودن؟ ولایت و خلافت و جانشینی پیامبر رو، درسته؟ اما بعد 25 سال اونم در روز قدیر خم اومدن در خونه امیرالمومنین، چی رو بهش بدن؟ خلافت و جانشینی و ولایت امیرالمومنین نبود که، بلکه جانشینی شیخین رو به علی بدن. به خاطر همین نمیپذیرفت. اما اون مصلحت اندیشی علی ابن ابی طالب و اون سوء استفاده معاویه، حضرت پذیرفتن. بعد شما تو این نامه خواهید دید چه برنامه معاویه داشت. اینکه میگن دشمنان اسلام 30 سال آینده رو برنامه‌ریزی کردن، شما می‌بینید معاویه هم همچین ترفندی داشته، 30 سال آینده رو برنامه‌ریزی کرده که چیکار کنه با عمرو عاص ملعون. حتی به ابن عباس نامه می‌نویسن در شأن تو نیست پای رکاب علی باشی، خودت یه پا علی هستی. شیطان می‌بینید، یه شیطان ناامید نمیشه، دامشو برای همه پهن میکنه. برای خود امام حسن مجتبی معاویه دام پهن کرده بود، برای ابن عباس دام پهن کرده بود، برای خود امیرالمومنین شیطان دام پهن کرده بود. موقع غسل پیامبر شیطان به علی ابن ابی طالب گفتش این پیامبر اصلا نیازی به غسل نداره، اصلا ایشون تطهیره. بعد یه امیرالمومنین به خودش اومد گفت فرمودن تو برای منم دام پهن کردی؟ ببینید چه راهی ورود پیدا میکنه. از معاویه عمرو عاص برای همه امام حسن نامه نوشت، شب تاسوعا اگه اشتباه نکنم، شب عاشورا یا تاسوعا اومدن برای حضرت عباس هم اما نامه آوردن. دشمن برای همه داره، این بسادو پند میکنه. معاویه لذا برنامه های متعددی داشت، قشنگ برنامه‌اشو چیده بود. از این ورم از سال 17-18 هجری خودشو تجهیز کرده بود، قدرت، ثروت، خلیفه دوم گذاشته بودش. امیرالمومنین نامه می نویسه تو رو عزل می کنم، فلانی بعد باشه، فلانی رو فلانی میره، همین عثمان ابن حنیف بود اگه اشتباه نکنم، قبول نمی کنه. می اصلا تو کی هستی؟ من اینجا خودم صاحب منزلم، برای خودم امپراتوری هستم، ابرقدرتی هستم، بعد مجهز به زره های فولادی. فیلم جمونگه دیده باشید، خیلی قوی شده بودن از هر لحاظ. به اونا می بالید. بعد حضرت غالبا اکثر کسایی که عثمان گذاشته بود فک و فامیلش بود سر منصب ها ورش داشت، عزلش کرد، رسید به معاویه. اومد جنگ صفین رابع نزه، که فهمید تو جمل تو بصره کودتا شده، که جلسه پیش مفصل اینا رو عرض کردیم. حالا واقعا این مظلومیت علی ابن ابی طالبه که باید جواب نامه معاویه رو بده. به دو دلیل امیر المؤمنین جواب نامه های خیلی مهمه، جواب نامه های معاویه رو داد. یکی این که کسی نبود جواب نامه معاویه رو بده، همینطور که شما دارید میبینید مقام معظم رهبری خیلی شبهات میشه، بزرگا میان میگن، آقا علمای برجسته مراجع مثلا میان میگن در شأن ما نیست، بره گم شو بابا، این کیه که اصلا کسی حرف اینو بخونه؟ در صورتی که داره اون افکار عمومی رو داره مدیریت میکنه، داره افکار عمومی رو هدایت میکنه. بعد شما میبینید خیلی از سیاستمدارای ما، دولت مردای ما میان شبهه میندازن، بعد خود مقام معظم رهبری اصلا در شأنش نیست، میاد جوابو میده. همین که گفته بود کربلا درس مذاکره است، مقام معظم رهبری ما در بیت شریفش بین هزاران مردم از آقا فرمودن که کربلا کجا درس مذاکره است؟ مذاکره یعنی یه چی بدی یه چی بگیری. این با زبون مردم آمد شفاف راحت سریس جواب این شبهه رو داد. گفت آقا ابو عبدالله کجا تو کربلا چیزی داده چیزی گرفته؟ ابو عبدالله اومد اینا رو موعظه کرد، اومد هدایت کرد اینا رو، چون امامه. گودال هم دست از هدایت بر نداشت. یکی از دلایل اصلی که امیرالمومنین جواب نامه های معاویه رو میده و نوشتن این یکی از آخرین نامه های ظاهرا امیرالمومنین به معاویه است که خیلی هم مهمه، من محاسن الکتب، یکی از بهترین نامه هاست که صدرعظی آورده، سندش هم معتبره، خیلی از نقلای تاریخی ما هم هست. عرضم به حضور شما در صدد این برمیاد که جواب نامه معاویه رو بده. دلیل دوم اثرگذاری خیلی مهمه. الان ما نامه رو میخونیم رفقا، خدا شاهد شخصیت امیرالمومنین واقعا تا حدودی دست ما میاد. حضرت چقدر ویژه، چقدر فوق‌العاده، چقدر حساب شده جواب نامه معاویه رو میده. دلیل دوم که جواب نامه معاویه رو میده اینه که یه سری از حقایق گفته نشده و واقعیت هایی که اتفاق افتاده رو حضرت مطرح کنه، اونم بسیار حساب شده و اثراتی که این نامه در طول تاریخ خواهد گذاشت. و من ادامه این جلسه خدمت شما عرض میکنم که معاویه میاد همین نامه رو کپی برابر اصل میکنه، جواب نامه محمد بن ابی بکر رو میده. یکی از اثراتش همینه. یک، کسی نبود جواب نامه معاویه رو بده، حضرت غریب و مظلومانه مجبور شدن این کار رو کنن. ابن ابوالحدید هم میگه معاویه امیر المؤمنین کجا که بخواد دهن به دهن بشه با معاویه. بعد میفرماید ابن ابوالحدید میگه شاید ذیل نامه 32 که عرض کردم، شاید حکمتی دارد امیر المؤمنین از این جواب دادن، که حکمتشو عرض کردم، یه سری واقعیت‌ها رو روشن کنه، حقیقت‌ها رو مطرح کنه، در اوج حسابرسی حساسیت لازم واقعیت‌ها رو مطرح کنه، دو اینکه اثرگذار باشه. نامه 32 اونجا ابن ابوالحدید. حالا بریم سراغ نامه. برای چی نامه رو خدمتتون آوردیم؟ یکی از مهمترین نامه‌هاست و حقایق دقیقی رو امیرالمؤمنین مطرح کرده و سوای اینا شما اون واقعاً تا حدودی عرض میکنم به شخصیت نازنین و غریبانه امیرالمومنین پی میبرید. خیلی عبارتش واقعا دردناکه. چرا این نامه رو انتخاب کردیم؟ برای اینکه امیرالمومنین چرا خلافت رو پذیرفت و اونم با مردم باهاش بیعت کردن. نامه ای که معاویه میده به امیرالمومنین، یه سلسله نامه ها نامه نگاری بنه معاویه علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد که نامه 28 آخرین پاسخ امیرالمومنین به معاویه است. بعد این که دقت نظر امیرالمومنین و پاسخ دادن به شبهات، این هم از زرنگی امیرالمومنین توی نامه هاست. یه سری شبهات رو طراحی میکنه معاویه برای اینکه افکار عمومی رو هدایت کنه. حضرت شبهاتی که از جانب معاویه لعنت الله علیه میاد تو برای کف جامع افکار عمومی، حضرت اینو میاد جواب میده. که متاسفانه خیلی خوابن دیگه تو جامعه ما، چقدر طرف کسر شأن میدونه این بیاد یه سری شبهات رو جواب بده. بابا امیرالمومنین میاد شبهات معاویه، معاویه کیه؟ تو همین نامه امیرالمومنین اشاره بهش میکنه. تو این نامه هم دشمن شناسیه، معاویه شناسیه، هم اتفاقات دقیق دوران سقیفه است، بعد تحلیل امیرالمومنین از اون دوران چی بوده و امیرالمومنین چه عملی رو انجام داده. یه جا معاویه میگه، امیرالمومنین به معاویه میگه تو اومدی منو خرابم کنی در شکلی داری فضائلمو میگی، این فضیلته. واقعا ما شبهات رو سریع جواب بدیم، نگیم کی گفته، شبهه رو نگاه کنیم. داره یه سریا رو واقعا داره خراب میکنه. الان خدا شده این بحث حجاب، من چند وقت رفته تو ذهنم، عجیب کاری داره مراجع بیان، علما بیان درباره چند تا درس خارجشون رو برای حجاب بذارن. میشه موجی در کشور اتفاق میفته، دولت یه توام وام داد گفت فلان درس از سود میگیرم، مراجع گفتن آقا نزوله، دولت پس گرفت. حالا دولت هم زرنگه، میره سودش از یه جا دیگه میاره، همین سیم کارت ها رو اینا رو آورد وسط کار، حالا با اینا کار نداری. خب تو که میتونی، همچین قدرتی داری، افکار عمومی رو هدایت کنی و اونا جلو زانو بزنن، بیشتر بیای تو میدون، بیشتر شبهاتو جواب بدید. امیرالمومنین جواب نامه های معاویه رو یکی پس از دیگری میده. بعد چقدر تو اینا از این تهدیدهایی که اتفاق میفته تو شبهات میشه تبدیل به فرصت کرد، چقدر میشه دینو به راحتی مطرح کرد. واقعا من بعضی جاها آدم ناراحت میشه، حضرت آقا میاد دائما میاد سخنرانی میکنه، شبهاتو برطرف میکنه، دشمن واقعی رو نشون میده. اون موقع که داعش بود، آقا فرمود دشمن اصلی ما آمریکاست. یه موقع نری سمت داعش بگید داعش کل دشمن ماه. بعد رفتن سراغ آل سعود، آقا گفت دشمن اصلی ما آمریکاست. شفاف سازی، این راهی که حضرت روشن میکنه، این عالیه. دشمنم برنامه داره، نشستن شبهاتی که خدا شده درباره شبهات اعتقادی. الان حجاج ما میرن مکه، بهشون کتاب میده، اون کتابو میخونی تماما شبهاته. رایگان میان دست حاجی ما میان میخونه، داره کار میکنه، برنامه داره. حالا درد دل نکنیم، بریم سراغ نامه. نامه ای که حالا این نامه سیدالعزیز سال 359 به دنیا اومده، گفتیم 406 هم از دنیا رفته. این نامه ما در کتب خودمون داریم، در سال 314 328 قبل تولد سیدالعزیز این نامه ها هم بوده در کتب، در کتب شیعه و حتی سنی هم. 314 328 قبل تولد سیدالعزیز هم حتی این نامه هست، در کتبمون هست. نامه ای که معاویه میده به علی ابن ابی طالب، ما یه نامه امیرالمومنین رو بخونیم که جواب نامه معاویه رو میده، تقریبا متوجه میشیم که معاویه چه نامه‌ای به علی ابن ابی طالب نوشته. ولی من آوردم، حالا عربیش وقت نیست، فارسیشو خلاصه‌شو میخونم، نامه معاویه، بعد بپردازیم به نامه امیرالمومنین. من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان، از بنده خدا معاویه ابن ابی سفیان، الی علی ابن ابی طالب. و اما بعد، فان الله تعالی، تا ادامه نامه که شروع میکنه، معاویه میگه خدا پیغمبر را برگزید و او و به او وحی کرد. معاویه داره میگه نگاه کن، میخوام اینو به شما بگم که چرا امیرالمومنین پذیرفت، اگر نمیپذیرفت از اسلام چیزی باقی نمیموند، و مردم را از گمراهی نجات داد. کی داره میگه؟ معاویه ای که 21 سال در ایمان آوردنش به پیامبر تأخیر داشت. اولین نفر به پیامبر کی ایمان آورد؟ امیرالمومنین. فضا رو میخوام ترسیم کنید، ببینید چه فضایی بوده. بریم تو اون فضای نامه معاویه، تو اون فضای شهر شام. معاویه که داره 21 سال دیریم ایمان آورده، تو این 21 سال هم با پیامبر جنگیده، یعنی تو جنگ بدر ابو سفیان بالای شتر، عنان شتر رو کی گرفته؟ معاویه. یزید هم پشتشه، داره شطور رو پی میکنه. بعد فتح مکه صدق سر مسلمین، حضرت اینا رو بخشید. بعد اینا گفتن آقا ما ایمان آوردیم، از این حرف نفاق داشته. آره، اونجا تو نامه محمد بن ابی بکر قشنگ اشاره میکنه، حالا اگه فرصت شد عرض میکنیم. و مردم رو از گمراهی نجات داد و بعد به سمت خودش پرکشید و خدا بهش جزای خیر بدهد، به پیامبر. خداوند پیامبر رو گرامی داشت. این ابیات امیرالمومنین میاره جوابشو میده، الان بخونیم قشنگ مشخص میشه. و به اصحابی که خدا آنها را تایید کرده بود، پیامبر را گرامی داشت. اینها اشداء علی الکفار رحماء بینهم بودند، اصحابی که پیامبر رو خدا تایید کرد دور پیامبر بودند. برترین این اصحاب خلیفه اول بود، کسی که اتحاد را ایجاد کرد. نامه رو نگاه کن، اصلا حماسی. و خلیفه دوم از برترین اصحاب پیامبر بود که او کشور گشایی کرد. و بعد خلیفه سوم توحید را در همه جا گسترش داد. اما تو علی در همه این حالات به دنبال کارشکنی بودی، تو از اول نسبت به خلیفه اول حسادت داشتی. ببین داره فضا رو مسموم میکنه، تفرقه میندازه. بیا ببین حالا جواب این نامه رو کسی نمیده، جواب نامه هایی که داره تخریب میکنه امیرالمؤمنین رو، گستاخانه بی ادبی داره میکنه به امیرالمؤمنین. و تو نشستی در خانه‌ات و یک عده دور خودت را جمع کردی و بیعت نکردی و دولت بعد پیغمبر را یاری نکردی و جانشین پیامبر را حمایت نکردی و در آماج فتنه ها آنها را رها کردی. و بعد نسبت به خلیفه دوم میگه و به خلیفه دوم در آن 10 سال تو حسادت و کراهت داشتی و از قتلش خوشحال بودی و هر جا که توانستی او را تخریب کردی و به دنبال کشتن پسرش بودی و حسد تو بیشتر به عثمان که فامیلت بود، بدیهایش را همه جا آشکار کردی و ثوابهایش را، فضائلش را پنهان کردی. عثمان هم این داماد پیامبر بود دیگه. خلاصه آقا تو از قدیم تا حالا پدر ما رو در آوردی و اینقدر این ور اونور نشین بگو از اول من ایمان آوردم، تو کل جنگا من بودم و پیامبر رو من یاری کردم. اینقدر از خودت تعریف نکن، منت نذار که من قدیمیم و سابقم زیاده. این منت رو خواهشان سر اسلام نذار. چرا؟ چون خدا در قرآن گفته منت نذارید. حالا آیه‌مونش رو می‌خونم اینجا. حالا آقا این نامه جواب می‌خواست. خواص باید بشینن جواب این نامه رو بدن. امرؤاس نامه نش به ابن عباس. پیش امیرالمومنین رو گفتم خیلی مهمه. ابن عباس گفت علی جان امرؤاس اینطوری برای من نامه نوشته. حضرت فرمود جوابشو بده. گفت آقا در شأن ما نیست جواب امرؤاس رو بدیم. ما کجا، امرؤاس کجا؟ حضرت گفت جوابشو بده. اون دو بیت شعری که آخر نامه نوشته تو نگی یا داداشت تو شعر خیلی قوی تر از توه. یعنی میخوای شبهه رو جواب بدی از مقام بالاتر بکوب، دست پر بکوب. داداشت بیاد، ببین جنگ رسانه است، این جنگ رسانه. اون موقع نامه بود، الان چیه؟ فضای مجازی. چقدر شبهات میشه تو فضای مجازی. باید بره کار بشه جوابشو بدن. اون موقع فضای مجازی نامه بود. این نامه‌ای که میدادن هدایت افکار عمومی رو به دست میگرفتن. الان فضای مجازی داری میبینید، همه کار شده فضای مجازی. بعد امیرالمومنین سلام علیک نمیکنه، جواب نامه رو میده. نامه 28 نهج البلاغه. اما بعد فقط اتانی کتابک، نامت به من رسید و تذکر و فیه استفاء الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم لدینه. خدا پیامبرشو برگزید و داره نامه رو میگه در من خونه. و تأییده ایاه و به من ایده من اصحابه فلقد خب لنا الدهر من که عجبا. در آن نوشتی خداوند محمد را برای دینش برگزید و با یارانش او را تأیید کرد. بعد میفرماد روزگار چه چیزهای شگفتی از تو بر ما آشکار کرده. یعنی کسی 21 سال با اسلام جنگیده، نگاه کن چیا داره میگه. واقعا تو میخوایی ما را از آنچه خداوند به ما عنایت فرموده آگاه کنی و از نعمت وجود پیامبر با خبرمان سازی. تو میخوایی اون که خدا سمت ما فرستاده و نعمتهایی که فرستاده، نبوت و اینا رو تو میخوایی الان داری یادآور ما میشی، تذکر به ما میدی. لن الدهر من که عجبا استفقت برونا به بلاء الله عندنا و نعمتی علینا فی نبینا. بعد ادامه میفهم داستان تو داستان کسیه که مانند این که خورما به سرزمین پرخورمایی حجر، این که ما میگیم تو فارسی میشه زیر به کرمان بردنه، همچین مضمون داره. یا اومدی به استاد خودت، یا استاد خود دعوت به مبارزه میکنی، تو مسئله تو همچین چیزیه، داری میشه کسی زیره به کرمان میبری در واقع، یا دعوت میکنی به استادت بیاد چیکار کنه، مبارزه کنه. به این واقعا روزگار به کجا رسیده که معاویه داره این حرفا رو میزنه. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان، پنداشی که برترین انسان ها در اسلام فلان کس و فلان شخصن، گفتی خلیفه اول، خلیفه دوم، برترین یاراست. فذکرت امرا ان تم تزلک کلو، چیزی رو یادآور کردی که اگر اثبات شود، اگر اثبات شود هیچ ارتباطی به تو ندارد. جواب حساب شده امیرالمومنین داشته باش. و اگر دروغ باشد و ان نقص لم یلحق که سلمو، اگرم دروغ باشه بازم به تو مربوط نیست. فلانی و فلانی از برترین اصحاب پیامبر بودن، اگر راست بگی بازم به تو مربوط نیست، دروغم بگی به تو مربوط نیست. ببین چطور جواب میده، حساب شده. میفرماید و ما انت والفاضل والمفضول، تو رو با انسان‌های برتر و غیر برتر چه کار؟ سیاستمدار غیر سیاستمدار چه کار و سائس و المسوس تو رو چی ببین. آره اون داره تو زمین اون میخواد بازی نکنه، جواب اونم داره میده، این اومده داره میخواد امیرالمومنین بیاره تو بازی خودش سوء استفاده کنه از این فرصت. بعد امیرالمومنین جواب اونم میده، اونورم تایید نمیکنه چاره این اصحاب بودن. ببین چه شخصی، از این شخصیت امیرالمومنین بشناسید، شخصیت نازنین امیرالمومنین واقعا. بعد میگه شما و مال طلقا و ابناء طلقا، شما اسیر بودید صدقه سره. بعد میفرماید و تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم. میگه آقا شما اسیر بودید تو همون فتح مکی که پیامبر انجام داد، صدقه سر همین مسلمانان پیامبر شما رو بخشید. اون طلقایی که یبنت طلقایی که حضرت زینب تو کاخ یزید میگه، این همونه. میگه با شما اسیر دست ما بودید، الان اومدی از پیامبر میگی؟ شما رو ما به اسارت گرفته بودیم. همین اتفاق همین ماویه پسرش یزید تو کاخ تو کاخ خودش همچین حرفا رو میزنه. یزیدی که اسیر دست پدر حضرت زینب بود، امیرالمومنین بود، حالا یزید حضرت زینب رو اسیر کرده، داره این حرفا رو میزنه تو کاخ خودش. بعد حضرت اونجا اشاره به این طلقا میکنه، یبنت طلقا، ای پسر کسی که بابات اسیر ما بود. بعد پیامبر صدقه سر این مسلمان ها مهاجرین و انصار بخشیده. بعد میفرمان تو هیهات، تو خودت توی جایگاه قرار میدی که اصلا هیچ ربطی به تو نداره، این حرفا رو میزنی. میاد کجا؟ جایی که خیلی مهمه، حالا صفحه بعدش فوق‌العاده است. حال کار به اینجا کشیده که محکوم حاکم باشد. گفتم یزید دیگه خوش محکوم شده حاکم، داره میگه اینا خارجی هن، از دین پیامبر برگشتن، حضرت زینب و ابو عبدالله رو میگه. ای مرد چرا بر سر جایت نمی نشینی؟ ببینید اصلا این سیاست خارجی امیرالمومنینه. این اومد نامه 28 نهج البلاغه رو باید سیاست خارجی ما باید پاس کنه. این طلقا و ابناء و طلقا رو داره میگه، طرز صحبت محکم، از این ورم داخلی ها رو نمی کوبه، خیلی حساب شده داره صحبت میکنه که اتفاقی نیفته، ولی حکمتاشو مشخصه. شما کلا نامه رو بخونی، واقعا زیرکانه امیرالمومنین جواب خیلی شبهات داده. بعد حضرت میاد کجا؟ تأخر و حیث و اخرک القدر فما علیک غلبته المغلوب. اون عقب نشینا که 21 سال قدیم نیومدی به تأخیر افتاد، حالا اونا داری یاداوری میکنی، داری اینا رو سر ما میزنی. میرسه به اینجا دی امیرالمومنین اول میکوبه، وقتی که کوبید بعد میاد حالا تعریف میکنه. الا ترا، نمیبینی؟ بعد اینجا رو میگه غیر مخبر لک ولکن نعمت الله احدث. میگه جواب تو رو نمیدم، ما میگم با تو کار ندارم، میخوام نعمت ها رو خدا رو شکر کنم. این چه دارم میگم، نمیخوام تو رو آگاه بسازم، میخوام نعمت های خدا رو بگم. الا ترا، نمیبینی؟ ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين والانصار ولكل فضل. مهاجر و انصار در راه خدا به شهادت رسیدن، هر کدام داره فضیلتی بودن. حتی اذ تشهد شهیدنا قیل سید الشهدا. حمزه سید الشهدا این لقب سید الشهدا رو گرفت، آقای شهدا رو گرفت. این حمزه سید الشهدا اکیه؟ و پیامبر در نماز بر پیکر او 70 تکبیر گفتن، به جای 5 تکبیر 70 تکبیر حضرت بر نماز حمزه سید الشهدا خوندن. این که شهید شد کی بود؟ حمزه سید الشهدا. بعد فرمود به 70 تکبیرتا عند صلاته علی اولات. بعد میفرماد اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله. خیلی ها بودن دستشون قطع شد، میگن دست طلحه قطع شد، میگه خیلی ها بودن تو جنگ و پارکار پیامبر دستشون قطع شد. بله کل فضل حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحدهم قیل التیار فی الجنه و ذو الجناحین. جعفر بود که لقب تیار رو گرفت، خدا دو بال بهش داد. بعد امیرالمومنین تو اون حدیث معروف فرموده بودن اگر حمزه و جعفر، عمویم جعفر، در کوچه بنی هاشم بودن هیچ موقع این اتفاق نمی افتاد. میگه تو کیا رو دادی؟ ما برای اسلام شهید دادیم، سید الشهدا حمزه سید الشهدا برای ماست، جعفر تیار برای ماست. یه جایی که امیرالمومنین میخواد بشناسه ادامه شه، ولولا ما نه الله عنه من تزکیه المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمه تعرفها قلوب المؤمنین ولا تمجها آذان السامعین. اگر خدا نهی نمی فرمود که مرد خود را به ستایت، فضایل فراوانی را برایت می شمردن که دلهای آگاه مؤمنان آن را شناخته و گوشهای شنوندگان با آن آشناست. این حکمت اینجاست میبینیم، مؤمنان، قلوب المؤمنین. خدا گفته از خود تعریف نکنید، خدا نهی نکرد، من همتی برات میگفتم. شاهکارش ابن ابوالحدید تو یه عبارت نهش بلاغه مونده، همین یه خط که میخواد میخونمه، فضایل بنی هاشم میخواد رسوای بنی امیه بگه. فدع عنک من مالت به رمیه، این هم یه تیکه، فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء اولنا. همین ابن ابوالحدید میگه من گیر کردم اینجا چی بگم. امیرالمومنین فرمود همانا ما دست پرورده و ساخته پروردگار خیشیم و ناس، مردم تربیت شدگان و پرورده های مایند، زیر دست ما بزرگ شدن. این ناس برمیگرده به تمام ناس، انبیا و اولیا همه. خیلی حرف عجیبیه. فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا. بعد میفهمد شما چطور با ما برابرید. حضرت میفهمد با ما خیلی برتریم، ما از بنی هاشم و اینا هستیم، دستی شما کافر بودید. فعل الاکفا، با اینکه شما اینطوری بودید ما هیچ عبایی نداشتیم، ما اینقدر خاکی بودیم با شما نشست و برخاست کردیم، دختر دادیم، دختر گرفتیم. خیلی حرف عجیبیه. و انا یکون ذالک و من النبی و منکم المکذب، پیامبر از ماست، مکذب از شماست، حمزه شیر خدا از ماست، ابو سفیان اسعد الاحلاف از شماست. بعد و منا سیدا شباب اهل الجنه، سید شباب اهل جنت از ماست. این کار رسانه است، اینو باید درس بدن تو فضای رسانه، کجا بزنی، کجا تعریف کنی. و منکم سبیت النار، و بچه‌ها که جهنم میرن از شماست. و منا خیر النساء العالمین، این نساء عالمین از ماست، همسر منه، من داماد پیامبرم. و منکم حمالت الحطب، از شماست. بعد میاد آیات قرآن میخونه، سوره انفال آیه 75، سوره آل عمران آیه 68. بعد میفرماد اول الارحام ماییم، کسی که باید، شما گفتید اونا اومدن چون نزدیکای پیامبر بودن، جانشین پیامبر شدن، یا نزدیکی باشه، اول الارحام ماییم و اول الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، طبق آیه قرآن ماییم. بعد اللحاظ تبعیت هم میفرماد ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعو و هذا النبی و الذین آمنوا بالله ولی المؤمنین. اللحاظ تبعیت اطاعت هم ما جلوترین، من اولین نفرم ایمان آوردم، شما بعد 10-20 سال ایمان آوردید. بعد حضرت میفرماد به خاطر خیشاوندی با پیامبر و اطاعت از خدا ما به خلافت سزاوارتریم. بعد اینجاش خیلی قشنگه. و آنگاه که مهاجرین در روز سقیفه با انصار گفتگو و اختلاف داشتن، تو رو خدا نگاه کن، حساب شده دقیق، این نامه رو خدا شده بعد تو مدارس تدریس بشه، این نامه اصلا سبک نوشتن نامه، نگارش فوق العاده است. این یه تیکه معرکه است. ولما احتج المهاجرین علی الانصار یوم السقیفه به رسول الله فلجوا علیهم، تا ادامش میفرماید آنگاه که مهاجرین در روز سقیفه با انصار گفتگو اختلاف داشتن، انصار مدینه، مهاجرین اهالی مکه، تنها با ذکر خیشاوندی به پیامبر بر آن روز پیروز گشتن. این که تو مهاجرین اومدن خلافت پیامبر رو گرفتن، جانشین پیامبر رو گرفتن، دلیل اصلیشون این بود که ما به پیامبر نزدیکتریم. خب پیامبر امیرالمومنین میفرماد اگه به نزدیکی باشه من از همه نزدیکترم، اگر این دلیل برتری است پس حق با ماست نه با شما. فَإِنْ يَكُ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ وَإِنْ يَكُ بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ، که انصار دلیلی بهتر نداشت از این خیشاوندی رو قبول کردن. خیلی حساب شده و دقیقا. ما قرآن هم خوبه، نمیدونم چرا الان آیت قرآن هم نتونستم درست بخونم، حالا روزه است از چی خدا میدونه، بریم گردن روزه دیگه. و زعمت انی لكل الخلفاء حسد، تو گفتی من به خلفا حسادت میکنم، و علا کلهم بغیتو، بر علیه اونو شوریدم، قیام کردم. تو رو خدا شخصیت امیرمون تو این جمله، فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَتِ الْجِنَايَةُ عَلَيْكَ فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِلَيْكَ، یا آقا اگر من حسادت میکنم و بر علینو شوریدم، اگر این که تو میگی درست باشه، جنایتی بر تو نرفته، چیزی از تو کم نشده، چیزی از تو فر نداشتیم. آره به تو، آره اصلا به تو ربطی بازم نداره و از تو هم عذرخواهی نمیکنیم. اصلا تو چی کاره ای؟ تو رو سنن میگن چی میگن؟ سر پیازی، ته پیازی. بعد اینجا حضرت مصرع دوم یه شعر رو میخونن، و تلک شکاتون ظاهرون عنک آروها. مصرع اولش اینه، و ایر هل واشون انی احبها. مصرع اول این بیت اینه، یعنی این. بعد ته این یه شعر میگه امیرالمومنین، میفرماد این طعنه‌ها که زدی، این طعنه زننده ها جیگرشون سوخته که من دختر پیامبر رو دوست دارم، و آن شکوایی است که ننگیان دامنگیر تو نیست. اینجا هم که قوقا کردن بند آخر. اینجا خیلی، اینجا باید زازا گریه کنیم، اینو باید روزه خونا بخونن. انی کنتو اقاد و کما یقاد دل جمل مخشوش حتی ابایع. وای 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 وای، از همین یه خط گفتی مرا چون شتر مهار کرده و به سوی بیعت کشاندن. سوگن به خدا خواستی نکوهش کنی، اما ستودی، خواستی رسوا سازی که خود رسوا. و ما علی المسلم من قضاذت فی ان یکون مظلوما. مسلمان را چه باک که مظلوم واقع شود، مسلمان مظلوم باشه. این مظلومیت کجا حاصل بشه؟ خوبه مادامی که در دین خود تردید نداشته و در یقین خود شک نکرده باشد. این مظلومیت، مظلومیت خوبیه. متن منو کردی. ببین از این مرد داره حرفه‌ای، جانم به امیرالمومنین، داره میگه آره راست میگی، منو تناب انداختن دور گردنم، کشیدن برای بیعت، تو تاریخ داره ثبت میشه، علی رو به زور بردن برای بیعت. حالا حرف بدتر از این زده، نامه که به محمد ابوبکر نوشته رو اصلا سنیا پاک کردن. حالا عرض میکنم اونو. بعد میگه امیرالمومنین میفهمد با این جوابش، سوگن به خدا خواستی نکوهش کنی اما ستودی مرو. یعنی تو ثبت کردی تو تاریخ که من دست بیعت با کسی ندادم. این از زبان تو بشنوان قشنگه که من دست بیعت با کسی ندادم. تو اومدی من رسوا کنی، خودت رسوا شدی، امتیاز منه. و این مظلومیت من حراسی ندارم، باکی ندارم، مظلومیتی که تو دین تردید نباشه و در یقین خود شک نکنه. شما میدونید تو صلح حدیبیه خلیفه دوم شک کرد، به نقل خودش در کتب اهل سنت هم از یقه پیامبر رو گرفت، هل داد عقب. خلیفه دوم گفت تو قرار بود ما رو بری مکه، چرا نرفتیم؟ قرار شد بیان سال بعد بیان دیگه. اونجا بود که پیامبر موهاشو نزد، موهاش بلند شد. بعضی میگن موهاشو پیامبر بلند نگرم داشت، فقط مال اون یه سال، اون مدتی بود که تا بعد مکه بیاد، همیشه کوتاه بود محاسن و موهای حضرت. اونجا رو میگن که بلند کرده بود، ما فکر می‌کنم در کل عمر حضرت بلند شده. این هم نکته بود که داخل پرانتز درس. گفت نه تو اصلا، من در پیامبر بودن تو شک میکنم. امیرالمومنین میفرماید مسلمان رو چه باک که مظلوم واقع شود، مادام که در دین خود تردید نداشته باشد و در یقین خود شک نکند. یه خیلی ها شک کردن، من در طول این ایمانی که آوردم مثلا تو دنیا شکی نداشتم، یه بنده خدا دیگه شک کرد. این یه طرف. نکته دوم که امیرالمومنین میخواد بگه، میگه بله من مظلوم واقع شدم. من مظلوم واقع شدم. مظلوم واقع شدم یعنی چی؟ حقمو خوردن، غصب کردن، حق با من بود. ببین حرف از اونها نمیزنه، حرف از اونها بزنه تو زمین معاویه بازی کرده، درسته؟ حرف از اونها نمیزنه ولی داره خوش اثبات میکنه بله مظلوم شدم با این شرط. این کلیتی از نامه 28م، درست شد؟ عرض کردم خدمتتون کسی نبود جواب معاویه رو بده. دیدید دیگه این شخصیت امیرالمومنین چه حساب شده، جواب شبهاتو میده، بعد تو تاریخ ثبت میشه، حقانیتو میگه. اون صحبتی که اول عرض کردم اثر داره این نامه که امیرالمومنین میده، یکی از اثراتش اینه، خیلی مهمه، به این کم اشاره میشه، اینم سریع بگم. بعد جالب، امیرالمومنین از چند نفرم خواسته بود شما برید جواب معاویه رو بدید، اونا نرفته بودن، حضرت مجبور شد که خودش بیاد پایین جواب معاویه رو بده. اونجا هم که بحث پسر خلیفه دوم مطرح میکنه، چون خلیفه دوم وقتی کشتنش، پسرش رفت دنبال قاتل، قاتل رو نتونست پیدا کنه، 5 نفر رو به جای قاتل کش. اون 5 تا هم ایرانی بودن، عبیدالله ابن عمر. بعد عثمان هم گفت این آقازاده است دیگه، باباش خلیفه بوده، نمیتونیم اعدام کنیم، اعدام نداره، دیگه باید بده، دیگه 5 تا رو بده. محاکمه عثمان این بود. بعد گفت خب این آقازاده است دیگه، دیگه‌ش هم خود حکومت میده. امیرالمومنین اومد فرمودن عدالت رو رعایت میکنم، قصاصی ها رو قصاص میکنن، یکیش همین بود که بعد همین عبدالله ابن عمر فرار میکنه میره میشه معاویه. بعد اون نامه، همین نامه که مینویسه امیرالمومنین نامه 28 جوابشو میده، اونجا پسر عمر هم ذکر میکنه دیگه که ما اشاره کردیم تو خطبه، یادتون باشه. هدایت افکار عمومی برای ولی جامعه خیلی مهمه. اینو تو شما تو رهبر معظم انقلابم به وضوح دارید میبینید، میاد صحبت میکنه تو افکار عمومی مدیریت کنه. دشمن با رسانه، با آدمایی که داره، با مرجفین، شای پراکنی ها که آیه 60 سوره احزاب هست، میاد هدایت کنه افکار عمومی. یه مکاتبه بین معاویه و محمد ابن ابی بکر شده. یکی از کسایی که کمک میکرد به امیرالمومنین شیعه واقعی بود، عرضم به حضور شما، جواب نامه معاویه رو میداد خود محمد ابن ابی بکر. تاریخ بخشش رو آورده، یه جای همش رو تحریف کرده، مثل طبری گفته کرهت و ذکرها، کراهت دارم من که ذکر کنم نامه‌ای که بین معاویه و محمد ابن ابی بکر رد و بدل شده. چرا طبری نقل نکرده کراهت داره؟ چون اهل سنت تحمل شنیدنش رو ندارن که معاویه چه حرفایی زده. اما بعضی از منابع اومده خود ابن ابوالحدید اینو گفته، یا اختصاص کتاب خودم اینو نقل کرده، خیلی عالیه. درست حرفایی که تو این نامه امیرالمؤمنین ارما خوندیم به معاویه میزنه، معاویه کپی برابر اصل میاد به محمد ابی بکر. بعد یه سری اونجا از دستش در میره، تو زمین محمد ابن ابی بکر بازی میکنه. محمد ابن ابی بکر اینطوری شروع میکنه، محمد ابن ابی بکر به فرزند گمراه ابو سفیان، گوگل هم بزنید میاد، عربیش هم هست. نامه محمد ابن ابی بکر رو نگاه کن، از محمد ابن ابی بکر به فرزند گمراه ابو سفیان: سلام بر اهل طاعت خدا، نه به تو، از طرف کسی که در برابر اهل ولا تسلیم است، در مقام امیرالمومنین و اولادش تسلیمه. خیلی آدم ویژه‌ای بوده، حالا ایشالله در فرصت حضرت والی مصر میکنه، بعد جاش مالکو میذاره. داستانش خیلی مفصله، اون انشاءالله یه جلسه با هم صحبت میکنیم. اگه از نعمات الهی میگه، از بعثت رسول خدا میگه، تو خیال کردی در برابر علی همرده هستی؟ محمد امیرالبکر میگه و انت تو هستی، یعنی برگرد پشت خودتو نگاه کن، انت تو هستی، و هو علی است. محمد امیرالبکر نگاه کن، هر جا خیر بود علی سبقت گرفت، اولین نفر بود که ایمان آورد، پاکترین ذریه برای اوست، بهترین همسر اوست، و انت اللعین ابن اللعین، از قدیم تو بابا دنبال دشمنی بودید، خیلی تلاش کردید این نور خدا رو خاموش کنید، نتونستید، پدرت در اثر همین دشمنی ها مرد و اسلام نیاورد. ببین داره یه جور نامه میسه که معاویه تو زمین محمد ابن ابی بکر بازی کنه، تو زمین خودش بازی کنه. تو منافقی، پناه بردی به نفاق، و چطور جرأت کردی خودت را مقابل علی قرار بدهی که او هو وارث رسول الله است، اولین و آخرین کسی است که بر پای عهد پیامبر ایستاد، تو چطور جرأت کردی مقابل او بیستی؟ همینطوری کوبنده میگه، آخر میگه و سلام علی من اتبع الهدى. این آیه مال حضرت موسی که جلوی فرعون ایستاد، یعنی تو فرائنه ای طغیان کردی. حالا معاویه میاد جوابشو میده، یه جور جواب میده به نفع شیعه، به نفع علی ابن ابی طالب، حرفای امیرالمومنین رو میزنه، تو زمین محمد ابن بکر بازی میکنه، انقدر خوب صحبت میکنه که سنی ها تحریفش کردن، حذفش کردن، ولی ابن ابوالحدید آورده: من معاویه ابن ابی سفیان الی الزاری علی ابی، از معاویه به کسی که آبروی پدرش را برد. اما بعد این عبارت این نامه 28، فقط اتانی کتابک، با همون عبارت میاد که امیرالمومنین فرمود فقط اتانی کتابک رو مینویسه، معاویه هم مینویسه ابتدای نامش، بعد میگه به من گفتی خداوند پیامبرش را برگزید و در بین خلائق قدرت داد، گفتی حق علی حق با علی است و سابقهش زیاد است، سبقت میگرفت در کارهای خیر، قرابت با پیامبر را یادآوری کردی، یاری نصرت او را کردی، هرچی در نامه نوشتی اصلا به تو ربطی ندارد. این جواب نامه هم یکی از اثرات نامه نوشتن جواب دادن: خدا را شاکرم که این فضائل را در تو قرار نداد و در غیر تو قرار داد. اینم اینجاش خیلی قشنگه: وقد کننا و ابوک معنا فی حیات من نبینا، ما بودیم و بابای تو هم با ما بود. داره رسوا میکنه، رفت تو زمین محمد ابن بکر داره بازی میکنه. این اثر نامه امیرالمومنین ها، معاویه اومد علی رو به جان دو خلیفه بندازه، آره، ولی اینجا معاویه داره بازی میخوره. این هم تو کتب ما، تو هم کتب اهل سنت، ما میدانستیم حق علی علیه السلام بر همه ما لازم است، لازم لنا و فضله مبردن علینا. معاویه داره میگه ما میدانستیم حق علی بر همه ما لازم است، فضال او مبرزه، آشکاره، تو شکی نیست. اون موقع که پیامبر از دنیا رفت ما بودیم که حقشو خوردیم. بعد اینجاش دیگه اصلا دیگه رسوا میکنه معاویه، میگه و کان ابوک و فاروقه و فاروقه اولا من ابتدا مخالف، بابای تو و فاروقش که مخالفت کرد و همدست شدن و اونا به من گفتن بیا با ما بیعت کن، با علی بیعت نکن. و کان ابوک و فاروقه اولا من ابتدا مخالفه، پدر و رفیقش همدستش این دوتا با هم شدن و به علی گفتن بیا با ما بیعت کن، او نرفت. فهم ما به الهموم، به همین دلیل او دچار رنج شد، سختی شد امیرالمومنین. ببین یکی از اثرات نامه امیرالمومنین به معاویه است که اینجا معاویه شاید که رسوا کرد، از اونور امیرالمومنین سه حقایقی رو ثبت به کمک نامه معاویه. ولی زرنگی امیرالمومنین حساب شده بودن امیرالمومنین به این بود که نرفت تو زمین خلفا بازی کنه. مردم همچین فضایی نبود که از خلفا انتقاد کرد از کارشون، داشتن نماز مستحبی رو میخوندن به دستور خلیفه دوم، سیره خلیفه دوم بود، گفت آقا نماز مستحبی هم جماعت بخونید. امام حسن اومد به امیرالمومنین خبر داد، امیرالمومنین فرمود بریم مسجد چه خبره، دیدن امام حسن نماز مستحبی رو جماعت میخونن، گفت آقا این سیره پیامبر نیست، سنت پیامبر نیست، دید داره اختلاف میفته، حضرت گفت بخونید. قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه خلیفه دوم نتونست امیرالمومنین عوض کنه، تا آخرم عوض نکرد، همون قوه قضاییه خلیفه دوم حکم خروج ابو عبدالله از دین داد، شورای قاضی. فضا اینطوری بود. ببین امیرالمومنین چه درایتی، چه مصلحتی داشت، تونست این کار انجام بده. در نتیجه هدفم این بود که از این نامه به خیلی چیزا فکر کنم رسیدیم، این که چرا امیرالمومنین پذیرفت هیلو و فریب و برنامه 25 ساله 30 ساله معاویه رو معلوم بود، این داداش برنامه‌ریزی میکرد از خون عثمان بالا بره، پیرن عثمان رو بچرخون و خودش رو حاکم کنه، بیاد طلحه رو بزنه زمین، اگه امیرالمومنین نمیپذیرفت طلحه میشد، میومد طلحه رو میزد کنار به بهونه خونخواهی عثمان، میومد رأس کار از دین دیگه علنا هیچی باقی نمیموند. پذیرفت به خاطر این خباثت و حیله معاویه. دومین نکته که خیلی مهمه و خیلی حیاتیه افکار عمومیه. رفقا صحبت کنید، با دیگران صحبت کنید، نگو نمیفهمه، صحبت کن. ببین حقو از هزار جور بزن، از هزار زاویه مطرح کن، بالاخره یکیشو میپذیره. تو داری حقو میگی یا اون از اون زاویه که تو میگی نمیپذیره. فکر کن چطور میتونی با یه مشروب خور صحبت کنی، با یه جوون نوپا چطور صحبت کنی، یه جوون نمازخون کنی. صحبت کنید. سیاستمدارترین شما کسی است که سخنور باشد، قال خاندوزی، حدیث نیستا، سخنور باشید. الان وزرایی رو انتخاب میکنن، دولت مردای ما اینطوریان، وزیر رو میارن میگن آیا میتونی حرف باطل و به نیروهات حق جلوه بدی؟ این فن سخنوریه. اگر بتونی خوب ببین هیچ موقع ظریفو نمیتونن استیزا کنن، استیزا میکنن ها، بقیه وزرا چی شد؟ همه استعفا دادن و استیزا شدن، ظریف شد و همه راضی شدن، قانع شدن. سخنوری خیلی مهمه، خیلی مهمه. صحبت کنیم، افکار عمومی رو مدیریت کنیم، نباشه اونو مدیریت میکنن ها. خدا ان شاء الله به برکت همین شبها و روزها و دلهای مؤمنین توی ماه رجب، ماه رمضان، به برکت همین اتفاقای خوبی که توی این ماه رقم میخوره، ما رو ثابت قدم توی این مسیر قرار بده و ما رو مدافع دین خودش قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.